در این قسمت با منصور حکمت به مناسبت سال نو گفتگو خواهیم کرد و برنامه متفاوتی داریم و از نزدیک و خصوصی با منصور حکمت بحث خواهیم کرد. منصور حکمت، به برنامه خوش اومدید و خیلی خیلی خوشحالم که قبول کردیم تو این ظرفیت با ما گفتگو کنیم. از نزدیک و خصوصی نگرانی نداریم که از زاویه نزدیک و خصوصی به مسائل شما بپردازیم و یه جنبه دیگه ای از زندگی شما رو برای مردم و شنوندگان رادیو باز بکنیم.
اگه خیلی نزدیک و خیلی خصوصی نباشه نه.
ما قول میدیم که زیاد نباشه. هیچ حد و مرز و چارچوبی، حد و مرزا کجاست؟ خط مرزی میکشین اصلا کلا؟
به نظر شما سوالتون رو بکنین، اگه سوال خیلی سخت بود ممکنه یه جوری جوابش تفره میرم دیگه.
یه روز بذار از این سوال شروع کنم. یه روز عادی منصور حکمت چه شکلی میگذره؟
زندگی ما اینجوریه که فی‌الواقع روز عادی و نمونه‌واری وجود نداره. هر روز عملا یه جور شروع میشه، یه جور دیگه ختم میشه. ولی بخش اعظم کار ما، منهای کارهایی که مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی میشه با بچه‌ها و غیره، زندگی بیشتر نوشتن، مکاتبه، سخنرانی، جلسه، اینا مجموع کارهایی که اساسا ما داریم میکنیم. مثلا دوندگی و حجم کار زیاده، ساعت معینی تموم نمیشه، باید وقتا تا دو بعد از شب داری کار میکنی، حتی دیرتر. هر روز یه نوعه، عملا یه روتین و یه سیکل تکرار شونده ای نداره مثل خیلی که میرن بیرون سر کار.
خسته کننده نیستش؟
خیلی خسته کننده است، به خاطر اینکه هیچ حدی آدم خودشو میتازونه، آدم به خودش فشار میاره برای اینکه کار تموم کنه. در نتیجه اینجور کار خسته کننده است. چرا؟
من یادم رفت سوال کنم که اصلا شما کجا متولد شدین؟ خودتون اسمتون چیه؟ خودتون میخواین تعریفی کنین؟ همین یادم رفت.
از کدوم شروع کنیم؟
کجا متولد شدین؟
من تهران متولد شدم. سال 1330 در خرداد 30 در تهران متولد شدم. الان میشه به زودی میشه 50 سالم.
اسم مستعارتون منصور حکمت؟ اسم
سیاسی منصور حکمت. اسم مستعار به کسایی است که رمان می نویسن. اسم سیاسی منصور حکمت و از خیلی از 20 سال پیش این اسمو گذاشتم.
چه خانواده متولد شدین؟
در یه خانواده فرهنگی کارمندی به یه معنی. پدرم کارمند نسبتا عالی رتبه دولت بود، مادرم فرهنگی بود، معلم بود، مدیر دبیرستان بود و بعد وکیل دعاوی شد. پدرم هم همینطور بعدن وکیل دعاوی شد. اسم شناسنامه ای منظور، اسم شناسنامه من ژوبین رازانی، این چیزیست که آقای حجریان در روزنامه‌شون نیوز اعلام کرده. بله بله، به من از طرف وزارت اطلاعات به اطلاع همه جهانیان رسیده.
کجا درس خوندین؟
دبستان که در همون قلهک مدرسه بود میرفتیم، الان فکر کنم بهمن بود، در دبیرستان البرز میرفتم. دبستان خیلی خوب بود. من از اون یکی از نمونه‌های خوب نهاد آموزشی بود. منهای دیسیپلین زیادش و سختگیری که بود، ولی خب از نظر حجم آموزشی که میدادن مدرسه سطح بالایی بود. اول از کلاس ششم دبیرستان دیگه شما تقریبا برای کنکور آماده بودی. اون یه سال دیگه اضافه بر سازمان درس می‌خوندی.
شاگرد درسونی بودی؟
شاگرد درس خونی نبودم، به یه معنی شاگرد شیطونی بودم. دست نمره هم بالا بود، ولی از اینا بودم که تو خاک و خل تو زمین فوتبال بودم، ولو بودم و غیره. با درس خونا خیلی قاطی بودم. چرا؟ این دوره بریام توان من 6-1 البرز بودم وقتی که دیگه
دارم از
6-1 ریاضی
بودم.
6-1 بودم و خیلی باعث عصبانیت بچه های درس خونه مدرسه شده بودیم.
اذیت میکردم بچه‌ها؟
نه، ناراحت شده بودن، میگفتن
چرا خاصی داشتن برای درس خونه
شیشه. بله، ولی شامل من نمیشد اون اصلا. من جزء فوتبالیستای بچهای کوچه بودم تو دبیرستان عروس.
زندگی رو چطوری تصویر میکردی برای خودت اون موقع؟
همون موقع تصوری از این که بالاخره یه زندگی با یه درجه تعهد اجتماعی و سیاسی، یه زندگی که بخوام منشأ کار مصادی بشی داشتم. چون سن 18 سالگی تو ایران توی خانواده که ضد شاهی بود، ضد سلطنتی بود، توی خانواده که یه رگه عدالت‌خواهی اجتماعی برای موج میزد توی فرهنگ خانواده و اون استبداد، به طور عادی همه جز مخالفین بودیم. و من از حدود 13-14 سالگی دیگه عملا به مقولهایی مثل برابری، سوسیالیسم اینا فکر میکردم. اون موقع جنگ ویتنام یا انقلاب کوبا اینا چیزایی بود که جوانان دوره رو به فکر مینداختن. چه فکر میکردم باید قاعدتا آدم تو زندگیش به چیزی خدمت بکنه، ولی داستان زندگیمو نچیده بودم. این طورت که اتفاق افتاد برای خودم غیر منتظره بود و هر مرحلهش به معنی بهم تحمیل شده، این زندگی که الان دارم میکنم. منتها فکر میکردم احتمالا دوست داشتم برم آرشیتک معماری بخونم که نشد، اقتصاد خوندم. اگه معماری خونده بودم الان راجع به معماری با هم صحبت میکنم، ولی فکر نمیکردم برم تو فعالیت سیاسی به این معنی و خیلی هم دیر رفتم تو فعالیت سیاسی.
خیلی تعجب آور برای کسی که این حرف رو میشنون الان منصور حکمت تو این ظرفیت میشنون بعد ببینن که خودش نمیخواست فعالیت سیاسی بشه. قبل از اینکه به دانشگاه برسیم میخواستم راجع به دبیرستان یه سوال دیگه بکنم. چه خاطراتی از دبیرستان تلخ و شیرین؟
خاطرات من تا 18 سالگی اساسا شیرینه. دوران کودکی خیلی خوبی داشتم، هم از نظر خانواده هم از نظر محیطی که توش بزرگ شدم. ما جز اولین کسایی بودیم که رفتیم بیرون شهر، اون موقع میدون محسنی و میرداماد که الان فکر کنم یکی از شیکترین اون موقع مخروبه بود. اون موقع تازه مزرعه بود و من دارم صحبت سال 41 42 شمسی رو میکنم. ساختمونی نبود، یه مقدار ساختمونی بود که فکر کنم داده بودن به دیپلمات‌های آمریکایی پراکنده و بعدن مزرعه بود و تپه‌های عباس‌آباد و اون موقع که ما مثلا 200 متری میدون محسنی امروز مثلا خونه ساختیم، خونه کوچیکی ساختیم و از زمینی بزرگی بود، خونش کوچیک بود. اون موقع اونجا طبیعت آزادی بود که توش میشد این منور دوید رفت هزاری رو بازی که از زمین فوتبال برای خودم درست کرده بودیم. غیره انا فکرم اون زمین ها هر مترش چندین میلیون میارزه. یه فضای خیلی باز، یه محیط خیلی طبیعی نسبتاً ایمن و فوتبال بود و دویدن و بازی کردن و یه مقدار زیادی آزادی عمل، یعنی برخلاف خیلی خانواده‌های دیگه شاید چیزی که من از دوران کودکی یادمه آزادی بی حد و حصری که داشتم برای اینکه هر کاری میخوام بکنم، نظر بازی و ورزش و پلکیدن با این و اون غیره. و بعد دوران دبیرستان دوران خوبی بود. من البته یه سرگرمی اون موقع من فوتبال بود، واقعا میخوب فوتبال بودم، فوتبال بازی میکردم. در نتیجه خاطراتم تا 18 سالگی خوبه. از حدود 21 2 سالگی که مشقات زندگی خودش شروع میکنه نشون دادن و فکرای جدی تر یا یه درجه احساس مسئولیت بیشتری، ولی تا 17 18 سالگی و به خصوص تو مدرسه البرز دوران خیلی خوشی بود. مدرسه خوب بود، معلمای خوبی داشت، عده زیادی آدم با عده زیادی در آن باید دوست رفیق سرگرمه و امکانات زیادی داشت. یعنی اون امکانات در اختیار هر کسی بگذاری فهم کنم دور خوبی واسش آموزش خوبی خواهد داشت.
دیگه تاریخ شرکتی عقاید و باورات به سال دبیرستان برمیگرده. در صورتی که خودت یه زندگی تقریبا نیمه مرفعی داشتی، خیلی خوش و راحتی داشتی. چی شد که بعدن از این سو
از کدوم سو؟
که آدمایی که خودشون راحت بودن، خودشون شاد بودن.
من از مسئله اولا خیلی رفاه هم تو خانواده من قرص سعودی طی کرد. یعنی مثلا دوران دبستان یا دوره اول دوره دبیرستان زندگی خیلی به طور ویژه مرفه نداشتیم، جامون تنگ بود و مشکلات هم وجود داشت. منتها بعدا به تدریج وضع اقتصادی خانواده بهتر شد که وقتی من رفتم دانشگاه دیگه تقریبا میشه گفت رفاه شامل حال اون خانواده میشد. قبلش محدودیت های وجود داشت، منتها این تاثیر نداشت. واقعا هر چی آدم، یعنی مقایسه اون چیزی که خود آدم داره با اون چیزی که فهم میکنه بقیه باید داشته باشن در نتیجه و ندارن، این تعیین کننده بود. میگم تو خانواده ما مقوله انصاف، عدالت، آزادی اینا مقولاتی بود که به خاطر سیاسی بودن محیط، سیاستدان محیط خانواده اومده بود، فکر کردن به این که آدم ها برابرن یا حق همه است و غیره. یه نکته که جالب بود تو خانواده ما این بود که از طرف خانواده مادریم عمدتا پسر نداشتن و یه چند نسل زن و زنهای روشن و اجتماعی این خانواده رو تشکیل میدادن که خیلی تأثیر داشت روی فرهنگ عمومی که بچه ها میگرفتن. احترام به برای مثال تحقیر زن یه چیزی نبود که تو خانواده ما برای مثال باش بار بیاید. از طرف خانواده مادرم کسایی بودن که مثلا مادر بزرگ من رئیس بخش بیمارستان هزار تخت خوابی اون موقع بود، بی حجاب بودن، تحصیل کرده بودن، خاله هم همه تحصیل کرده بودن و تو خانواده های اونام همینطور آدم های مبارز ضد استبدادی وجود داشتن. درش یه درجه سنت اپوزیسیونی و سنت اینکه باید آزاد باشن آدم ها. یا بالاخره عدالت یه مفهومی بود که گفتم تو خانواده بود. من یادم 7-8 سالم بود کودتای عبدالکریم قاسم تو عراق شد، من الان خاطره مباحثم با مادر بزرگم یادمه که مردم حق داشتن کودتا کنن، شاهشون رو خلق کنن و غیره. این تصویر میده از اون که اون موقع واقعا فضا چی بود. یه تصویر مصدقی حزب توده‌ای توی خانواده بود که تقریبا همه کسایی که ناراضی بودن یه همچین رنگی داشت خانواده‌شون. در نتیجه مفهوم برابری طلبی و عدالت و خود رو برآوردن با بقیه خیلی قوی بود. تمام خانواده ما بچه‌های اون خانواده همه به طریقی کمونیست شدن.
بعد به دانشگاه اومد و کنکور اومد و دانشگاه شیراز رفت.
دانشگاهش من هم تهران قبول شدم هم شیراز. البته اولش چون خیلی دوست داشتم تو مسابقات باشگاهی فوتبال تهران بالاخره به جایی برسم و تو دست دو باشگاه های جایی پیدا کرده بودم. فکر میکردم اگه از تهران برم این افق فوتبال کور میشه. در نتیجه آرزو داشتم که تهران قبول بشم که شیراز اول نتایج میداد. من رفتم شیراز. مطمئن دو ماهی که در شیراز بودم اون هوا، اون شهر و استقلالی که آدم داره به ما دور از خانواده خودش تازه آدم محسوب میشه اونجا. واقعا اون دو ماه دوره تابستونی دانشگاه شیراز باعث شد که من قید تهران موندن رو بزنم و برم شیراز. واقعا دانشگاه خوبی هم بود اونجا. زبونش هم انگلیسی بود. محیط خیلی آزاد و به اصطلاح شاگی داشت. در نتیجه موندگار شدم در شیراز. اقتصاد خوندم تو شیراز سال 70 سال 52 میشه. سال 52 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه شیراز. دیپلم لیسانس اقتصاد گرفتم و رفتم انگلستان.
یه به شیراز چه بود؟ فعالیت سیاسی، اعتراض،
اعتراض، فضای اعتراضی دست جریانهایی بود که بعضا به مرش چریکی سمپاتی داشتن، به چریکای فدایی خلق یا بعضا مجاهدین خلق اون موقع. و یه فضای به اصطلاح روشنفکری قانونی هم وجود داشت که سر کتاب میخوندن یا مثلا فیلم موجنوی نگاه میکردن و راجبش صحبت میکردن. یا انجمنای قومی هم وجود داشت، انجمن آذربایجانی ها غیره، انجمن اسلامی هم که تمام وجود داشت. فضای اعتراضیش منو جذب نکرد. یعنی من یادم برای مثال انجمن اسلامی من اخطار داده بود که چرا دوست باهایی داری شما، چرا یا چرا با این باهایی یا با فلان محفل باهایی برای مثال رفاقت میکنی، که من گفتم آقا شما من حرف کسی رو قرار نیست دانشگاه گوش کنم. میدم تکفیرم کردم تو دانشگاه مهندسی. در نتیجه فضای دانشگاه برای من فضای مبارزه سیاسی برام جذاب نبود. من بیشتر تو فکر به اصطلاح دو دوره تحول فکری رو میگذروندم، فلسفه میخوندم یه درجه ای. یادم برای اولین بار هگل یا حتی افلاطون قبلش، سقراط، بحثایی که تحت نام سقراط میشه، ارسطو اینا و ژان ژاک روسو اینا
که میخوندی،
اینا رو میشستم تو کتابخونه دانشگاه نوشت همه چی بود، میشستم میخوندم. یکی دو تا استاد آمریکایی و ایرانی داشتیم که اینا یه درجه الهام بخش بود بحثاشون، اجازه میدادن به دنبال بحثا رو بگیره. ایناش برام جالب بود. من در دانشگاه سیاسی به این معنی نشدم که برم با یه گروهی کار کنم یا کسی بیاد کار کنه، سعی کنه منو جذب کنه. کسی نتونست منو در دانشگاه سیاسی بکنه. ولی مارکسیست شدم. یعنی وقتی آخر دانشگاه خودم مارکسیست میدونستم و جزئی چیزایی هم راجع به مارکس میدونستم. نخست که رشتم اقتصاد بود، مارکس بخشی از به اصطلاح تاریخ عقاید اقتصادی به یه درجه مارکس پرداخته بودم. یه آقای دکتر کاتوزیان، محمد علی همایون کاتوزیان بود که از انگلستان یه سال استاد میهمان اومد اونجا و کار خدمت بزرگی که به نظر من کی بود که تحت عنوان تاریخ جهان شروع کرد تاریخ انقلاب بلشویکی رو در جزئیات توضیح دادن. یعنی از بحث‌های داخل کمیته مرکزی، تروسکی چی میگفت، بخارین چی میگفت، زینوویف چی میگفت، لنین چی گفت، اقتصاد چی بود، این خیلی کمک کرد به ما. خیلی خیلی کمک کرد. یعنی عملاً میشد دانشجو دور اقتصاد اونجا سر در بیاره که داستان انقلاب اکتبر چی بود، داستان کمونیسم چیه. و حتی کتابای مارکس به انگلیسی در کتابخونه بود. بگذاریم که یه کسی تحت نام انقلابی‌گری کتابای کش رفت بدن. ولی کتابا بود و میشد دسترسی پیدا کرد. آخر دانشگاه یعنی وقتی دیگه فارغ التحصیل شدم خودم رو سوسیالیست و مارکسیست میدونستم. ولی جذب هیچ جمعیت و گروه سیاسی که داشون موقع فعالیت میکرد نشد.
گفتی مارکسیست و کمونیست شدی. کدوم جنبش برای جذاب بود واقعا؟
جنبه اقتصادی و جنبه به یه معنی فرهنگیش. صحبت آزادی بود، صحبت آزادی قطعی و نهایی آدمی زاد. و جنبه اقتصادیش که به اصطلاح لغو مالکیت خصوصی، اینکه هر چی هست باید مال جامعه باشه به طور کلی، آدم ها باید بتونن حق دارن از مسئولیت جامعه استفاده بکنن، کسی از کسی بالاتر نیست، کسی از کسی پایین تر نیست و کسی برای اینکه زندگی بکنه موظف نیست وظایف خاصی انجام بده. اینا همه جذاب بود. البته میگم ریشه هاشو قبلا وقتی تو فلسفه یونانی یه مقدار بحث میشه و یا بس برای مثال وقتی به روسو میرسی چیزایی بحث میشه در مورد وظیفه اجتماع در مقابل فرد. مثلا در مارکس دیگه این یه سیستم خیلی شست و رفته و حساب شده پیدا میکنه و بفرلاد جذاب. جنبه آزاد به اصطلاح رهایی فردی و رهایی فرهنگی هم برای من جالب. من آدم بودم که از 10 سالگی فکر نمیکنم دیگه به وجود خدا قائل بودم. هیچ یک رکعت نماز در زندگیم نخونده بودم، یه روز روزه نگرفته بودم. کوچکترین احترامی به مذهب تو هیچ لحظه تو زندگی به خداگاه هم قائل نبودم. و مارکس کمک میکنی خرافه هایی که من میدونستم خرافه است و باید به صلاح قدرتی در هم بکوبادم. این که بشر خلاص میشه، به نظرم زیباترین چیز مارکس اینه که بشر خلاص میشه از قید و بند، خلاص میشه از فقر، خلاص میشه از نابرابری، خلاص میشه. یه رهایی خیلی عمیقی رو وعده میده و ترسیم میکنه که فوق العاده جذاب. فرق ببین، یکی ممکنه بگه من میخوام کشورم آباد باشه، یا دیگه نمیخوام آمریکا به ما حکومت کنه. خب بودن از اینا، امپریالیسم علاقه ندارم باشین اینجا، مرگ بر امپریالیسم، اینا همه آزادی خواهی های محدودی به نظر من. بیشتر این سیاسی کار اون موقع از این تیپ بودن. خودش میگفت امپریالیسم اینجا نباشه، بعد میرفت به دختر دانشجو به خاطر اینکه برای مثلا دامن کوتاه پوشیده بود اهانت میکرد. اسم خودش هم سیاسی بودش رو یه داره چنان با اسلام آغشته بود که من واقعا برم میمد از اون سیاسیگری که برای اسلام و اسلامیت و آخوند احترام قائل بود. مارکس این جنبه ها رو داد. من مارکسیزم به روایت بیژن جزنی و نمیدونم مشه چیریکی و احسان طبری و اینا نگیاد نگرفتم. مارکس رو چه اون دوره و چه به مراتب بیشتر از اون وقتی رفتم انگلستان، در انگلستان درس خوندم، دیگه آزادانه و راحت به همه ادبیات مارکسیستی هم دسترسی داشت. مارکس رو از طریق خودش خوندم.
هیچ وقت تردید نکردی
در چی؟
در عقاید مارکس، در باورایی که
راستش من تو هر چقدر اوضاع پیچیده‌تر شده در این 20 چند سال بیشتر پی بردم که یه تحلیل خیلی عمیق جدیه. اصلا باورم به مارکسیسم خیلی قوی‌تر و عمیق‌تر شده. منتها جنبشی که به خودش میگه کمونیستی و اون دوگمایی که تحت نام سوسیالیسم و مارکسیسم وجود داشته خیلی وقت پیش ما نقد کردیم و من شخصا تو سیستم فکریم نقد کردم. درنچه باور به مارکسیسم، باور به یه اندیشه و جهان‌نگریه که به نظر من اصلا مولا درزش نمیره.
اصلا فوتبال چی شد؟
تو تیم دانشگاه شیراز بودم و تو مسابقات باشگاهی اون شیراز هم بودیم. گاهی وقت تو مسابقات باشگاهی، مسابقات دانشگاه کشور چندی ما رفتیم با بعضی این فوتبالیستای تیم ملی هم باشون بازی کردیم، به خاطر اینکه اونام اسمشون اینه که دانشجویان اینجای تیم ملی فوتبال اسمش بود تیم دانشسرای عالی اگه اشتباه نکنم، همشون رفتن دانشسرای عالی اسمش بودن. بعد می اومدن که 20 تا گل به دانشگاه داره دیگه میزدن میرفت. فوتبال در انگلستان هم یه مدت توی یه باشگاه محلی همون ناحیه کنت یه 20 مسابقه هم شرکت کردم. بعد دیگه
از طریق
همون دانشگاه شیراز به دانشگاه نه چیزی که نام فرستادم دانشگاه مختلف پذیرش گرفتم از دانشگاه کنتوری در کنت. بعد رفتم دانشگاه بات، از اینجا فوق لیسانس و فوق مثلا دوره پس از لیسانس و بعد فوق لیسانس گرفتم. بعد رفتم دانشگاه لندن برای تحقیق دوره بعدش دوره دکترا که بعد انقلاب شد و من اومدم ایران. اصلا تزم راجع به توسعه سرمایه در ایران بود و استادم یه استاد مشاورم یکی از مارکسیستای به نام انگلستان بود. از تهران نامه نوشتم که این دوره انقلاب 57 بود که این اتفاقایی که من می‌خواستم راجعش بنویسم اینجا داره میفته و من دیگه بر نمیگردم. بذاریم که بعدش صد بار پشیمون شدم، فیلم شاید بعد میرفتم درس. ولی به هر حال جالب بود، اونم نامه نوشتی خیلی خوب و موفق باشید و غیره. دیگه از اونجا از دوره دانشگاه افتادم بیرون. مدت زیادی رو تو دانشگاه مختلف با این ترتیب سیر کردم. دانشگاه محیط جالبی نیست به نظر من، ولی لااقل دون دوره علوم به سلام مثبت و غیره بد نیست. شما بالاخره فیزیک میخونی، شیمی میخونی، وقتی علوم اجتماعی میخونی داری ایدئولوژی طبقه حاکم میخونی، دارن اونو به یاد میدن. دانشجو یه خورده عقل داشته باشی فوری با سیستم درسی و تفکر حاکم به بخش در تضاد میفتی و دیگه باعث عذابت میشن. یعنی فشار برای این که دانشجو به خصوص محققی که داره تز می‌نویسه همرنگ بخش دانشکده بشه و به چپ زیادی به خصوص به چپ نزنه زیاده. شما کمتر کسی رو پیدا میکنه که ایده های شفاف کمونیستش رو بتونه تو محیط دانشگاهی حفظ کنه. اگه بخواد جزء به اصطلاح بخش باشه و تحقیقش رو به دفاع بخواد بکنه زیادش میزنه. اون موقع تازه چپتر بود. من فهمم کسی دهه 80 میخواست بره دانشگاه، نمیدونم چه روزش میدن. ما دوره بودیم که مارکسیسم هنوز مد بود تو دانشگاه. با این حال جای مناسبی نیست به نظر من.
تحولات اون دوره جهان 70 خورده
80 چه تاثیری داشت؟ 70 80 80 که من نبودم. من وقتی رفتم انگلستان 73 رفتم انگلستان، آخرای جنبش انقلابی 68 و تتمش بود، آخر انقلاب جنسی بود که یکی دو اسکام با این انقلاب جنسی حکیمی رسول خودشو همراه میکرد. آخر یه درجه آزاداندیشی جوانای اون دوره بود و بعد وارد دوره شدیم که فضا شروع شد بسته شدن، یه حالت ندامتی روشن فکرها شروع شد. که
اون دوران چه تأثیری بود گذاشت؟
تأثیر زیادی گذاشت. من راستش از انگلستان و از اون جنبش دانشجویی اون دوره انگلستان و چپگرایی که اون موقع موج میزد تو فضا خیلی استفاده کردم. بیشترین مقدار رو به سر آموزش سیاسی رو من اون دوره دیدم، رفتم مارکس رو گذاشتم جلوم و دقیق خوندم، با گروه ها چپ انگلیسی سر کار پیدا کردم و بحث کردم. یه مقدار زیادی هم جامعه انگلستان در سالهای به خصوص شو چرخش 60 و 70 یه تصویری از یه اوسیان علیه سنت و علیه مقررات میداد که برای یک کمونیست خوبه اینو تجربه بکنه که میشه آزاد بود، میشه نگفت. آره اینا جالب بود. دهه 80 که دوره اختناق به صورت اروپا شروع میشه و تاچریزم و ریگانیزم حاکم میشه و بعد مثلا نسل من و کاریر اقتصادی و شغلی آدم عمده میشه، اون دوره رو ما در بخشیشو در ایران مشغول فعالیت انقلابی و زیرزمینی و بعدن تو کردستان مشغول کار بودیم به عنوان حزب رهبری حزب کمونیست ایران. و بعد دیگه من آدم حزبی و کمونیست متشکلی بودم. در نتیجه دوره دهه 80 جز دقیق و افسوس به اینکه چرا دنیا اینطوری شده من چیزی یادم نمیاد، ولی 70 خوب بود. 70 دهه 70 تا واسطش خوب بود.
من فکر کنم خواستم یه جنبه دیگه رو بپرسم. موسیقی، هر وقت من میام دور برای شما کلی گیتار و کلی فلوت و این چیزا هستش، موسیقی جایگاهی تو زندگی داشته؟
شنیدنش خیلی، البته از چه دوره قدیم تو ایران و چه بعدش شنیدنش خیلی جا داشته، البته اگه وقت کنم الان دیگه. نواختنش هم از 20 و از شاید مثلا از تقریبا میشه گفت 30 سال پیش، از 25 6 سال پیش من همیشه گیتار داشتم، این اواخر فلوت و تبل یا درامز به اصطلاح چیزی که تو ایران بهش میگن جاز. جاز نه نه، اونا سنتور و ستاره اینا هیچ وقت نباشن، اصلا گیتار و فلوت و الان پیانو تو خونه است، یا به اصطلاح چیزی که میگن جاز تو ایران درام ست، اینا چیزایی است که با علاقه با یه درجه علاقه اگه بخوام دنبال کنم. گیتار و فلوت و نسبتا بیشتر اینا، این دو تا دیگه کمتر.
چه سبکی بیشتر علاقه
مندی؟ در مجموع میشه گفت همون موسیقی که باش بزرگ شدم تو دهه 70، موسیقی به اصطلاح راک هنری اروپای غربی، موسیقی جوانای اروپای غربی اون دهه که الان مثل موسیقی کلاسیک این به نظر میاد برای این جوانای این دوره، گروه های به اصطلاح قدیمی راک در دهه 70 خیلی هاشون هستن، اسم بردنش فایده نداره چون حتما خیلی نمیشناسن تو ایران.
مثلا
جترو تال، لد زپلین، رولینگ استونز که الان هنوز هستن بعضیشون، زیادن. و با تو موسیقی بلوز،
راک
موسیقی
بلوز. چی پیدا میکنین وقتی گوش میکنین؟
الان دیگه حسودی میشه اون کسی که داره میزنه، برای اینکه واقعا اینطوری میگم وقتی اصلا میبینم یکی مثلا داره یه قطعه گیتار میزنه یا یه آهنگ قشنگ میزنه، دارم فکر همش میکنم که عجب تخصصی، عجب هنری، عجب مهارتی، و قبطه میخورم بهش. ولی چی پیدا میکنم؟ به نظرم ریتمش آدمو با خودش میبره، ریتم بیت بیش از هر چیز، ضرب موسیقی آدمو با خودش میبره. به اضافه اینکه یه بودی برای خوش نمیدونم چطور توصیف کنم، موسیقی یکی از آبسترترین و مجردترین و انتزاعی‌ترین شکلای هنریه. این که با آدم چه کار میکنه سوالیست برای خودش، چرا لذت مردم از موسیقی.
کمدی
هم همینطور. من آره، شما مثل که اطلاعات درونی داریم،
اطلاعات درونی داریم بگم
کمدی خیلی برام مهمه. راستش به نظرم تنها از این از هنرهای نمایشی به اصطلاح مثل سینما و تئاتر و غیره، من تیکه‌های جدیش و دراماتیکش هیچ وقت اونقدر جذبم نکرد، ولی کمدی و طنز، نه معنی جوک گفتن و خندیدن به این معنی، نه طنزی که با یه درجه تمسخر و یا موشکافی به دنیا نگاه میکنه و جنبه های استهزاورش رو نشون آدم میده. این مقدار جدی کتاب کمدی جمع میکنم، ویدیوهای کمدین های معروف و خوب جمع میکنم.
آرامش بخشه؟
خیلی زیاد به نظر من. فکر میکنم کمدی صمیمانه ترین شکل هنریه، شخصا فکر میکنم. تراپی نمیشه گفت، یه درجه به نظر من یه حرف صمیمانه راجع به زندگیه، به شما داره میگه دنیا اینطوریه، برخلاف مثلا فرض بکن دراما یا به اصطلاح هنرهای دراماتیک یا نوولای جدی یا نمایشنامه های جدی یا برای مثال شعر که اصلا من سمپاتی زیادی بهش نداشتم، هیچ وقت جذبم نکردش. کمدی و طنز به نظر من خیلی صمیمانه است و خیلی واقع بینانه است و خیلی افشاگرانه است از زندگی، هیچ تظاهر زیادی توش نیست. کمدین و کسی که طنز می نویسه یه درجه زیاد کمک میکنه پوسته زندگی رو کنار بزنه، آدم حقایقش رو ببینه، درسته که به نظر من میاد جنبه دیگه درجه آرایش مجدد دنیا و توصیف که اشکال جدید توش وجود داره که من نمیپسندم. من دنبال نمیکنم. برات کمدی خیلی صمیمانه است و خیلی این صراحتش نسبت به دنیا
آگاهانه وقت صرف میکنی، گوش میکنی؟
آگاهانه صرف وقت صرف میکنم، گوش میکنم. آره کمدی جای مهمی داره.
گفتی که کمدی به آدم میگه که دنیا چطوریه، زندگی چطوریه، معنای زندگی رو خودت چی میبینی؟
من فکر میکنم اگه بخواد آدم از یه حدی بیشتر فلسفی بشه چیزی دستش نمیاد. یعنی اگه شما بخواید معنی زندگی به این معنی عمیق فلسفی نگاه کنید که چرا هستیم و اهل چه آمده ایم و چیکار میخوایم بکنیم و غیره، جواب درستی گیر آدم نمیاد. هرچند فکر کردن بهش میتونه لذت بخش باشه یا بحث کردن راجبش توی جمع های محدودی میتونه لذت بخش باشه. به نظر من باید یه چیزی رو قبول کرد، اونم که دنیای ابجکتیوی به وجود اومده که ما توش هستیم و عواطفی به ما داده این دنیا و بعد به نظر من این عواطف رو دنبال کنیم. کسی که معتقده که بشر نباید اینجوری زندگی کنه باید بره دنبال اینکه این تعریف بره.
از زندگی نداری؟
از چه نظر؟
از زندگی که زندگی باید چی باشه؟
من فکر کنم زندگی باید شکوفایی احساسات درونی آدم باشه. آدم باید سعی کنه اون چیزی که داخلش رو بیاره بیرون، عینی کنه، بذاره جلو خودش رو نگاش کنه. از آرمان ها و ایدئال های آدم ها یا توانایی هاشون. من فکر کنم کسی میتونه بگه خوشبخته یا به نظرم به درستی زندگی کرده باشه که تونسته باشه خلق کنه، تونسته باشه یه چیزی رو از طول خودش بیاره بذاره بیرون، بذاره بقیه هم باش شریک شن. حالا این میتونه تحولی باشه که اون آدم در محیط خودش ایجاد کرده، یا میتونه یه شیئی باشه که خلق کرده، یا میتونه یه حقیقتی باشه که ابراز کرده. ولی برای بعد آدم یه نوع آزاد کردن اون چیزی که در درون آدم ها حفظه. واسه همین به نظر من استبداد و خرافه و تحمیل و سنت و قوانین و مقررات مخالف جهت زندگی و تحقق زندگی. به نظرم باید آزادیه. اگه بخوام یه معنی بدیم مقوله زندگی، معنی زندگی تلاش دائمی برای آزاد شدن و اجازه پیدا کردن برای ابراز وجود آدم هست.
زندگی چه درس بزرگی برات داشته تا حالا؟ خیلی فلسفی ولی
چه درس بزرگی داشته؟ من فهم میکنم به طور کلی آدم سالهای اول زندگیش رو هدر میده. میدونم که باید شادی کرد و از کودکی هم اونور طرف میکنم تا حدود 25-6 سالگی آدم اونور توجهی که لازمه، حتی شاید 30 سالگی توجهی که باید به این که این یه نوبته، آدم یه نوبت دنیا آمده، یه نوبت این تجربه رو داره و باید ازش یه چیز خوب بسازه رو تا 27-28 سالگی لااقل تو زندگی کسایی که من باشون زندگی هم جدی گرفته نمیشه. بعد که میخوای بهش فکر کنی دیره. یعنی حس میکنی که آها من حالا با این اهداف و به اصطلاح انگیزه هایی که برام به وجود اومده بعد از 30 سال زندگی باید به این سمت برم، میبینی که خودت آماده نکردی. من فکر کنم اگه چیزی بخوام مثلا به نسل بعدی خودم بچم بگم، میام خودتو آماده کن، تخصص پیدا کن، توانایی پیدا کن، مهارت پیدا کن. چه این مهارت تو حرف زدن باشه، چه تو هنر باشه، چه تو درک علمی مسائل باشه، چه تو تخصصهای فنی باشه. آدم باید توانا باشه. من میگم اگه آدم تا 25-6 سالگی تونسته باشه خودشو به بعضی از به اصطلاح توانایی مهمی تو زندگی مثل فکر کردن، سخن گفتن، فهمیدن، بازگو کردن، علم، دانش، هنر مسلط کرده باشه، ابزارهایی برای خودش فراهم کرده باشه، باقی عمرش رو خلاق‌تر زندگی میکنه.
این ایده چارچوب نظام موجود رو فرض میگیره. خیلی تنوز
چرا؟
پر از اینکه آدم یاد بگیره، آدم توانا باشه، آدم فلان باشه، فرصت کمی داره همین کارا رو بکنه.
به نظرم فرصت واقعا کمه. تو با کمک علم پزشکی بالاخره 60 70 سال 80 سال آدم زندگی میکنن متوسط. فرصت کمه. خب باید ساخت چیز.
چند تا سوال خصوصی بکنم. چه جور آدمی هستی؟ خوش اخلاقی، بد اخلاقی؟ دیگران چطوری قضاوتت میکنن؟
خب اینو باید دیگران بگن دیگه. این باید دیگران بگن. نه که هر چی من بگم اینجوری تبلیغ علی خودم یا انگشت اتهام به سمت خودم درست کردن کار درست نیست.
قانون پنجم اساسنامه هم
باز میگه که کسی هر کسی حق داره کاری کنه که خودش مطمئن واقع نشه. درنچه اینو باید دیگران بگن که چه جور آدمی هستم. خودم از شخصیت خودم خب معلومه مثل هر کسی دیگه رضایت کامل ندارم یا رضایت ندارم به این معنی، ولی باید دیگران بگن.
یه تو چیزی می‌خواستم بحث کنم. منصور حکمت رو داریم، ژوبین رازنی داریم. این ژوبین رازنی چطوری به این منصور حکمت نگاه می‌کنه؟ اون یکی به این
با عصبانیت با عصبانیت نگاه می‌کنه. واسه اینکه منصور حکمت پروژه خیلی سنگینیه. چرخوندن این آدم و کارهایی که
ایدئال نگاه میکنه
کار سختیه، انتظارات زیادی هست روش، بار زیادی روش هست، مسئولیت زیادی هست، شرط فعالیت به اصطلاح سیاسی من ایدئال نیست. از خیلی نظر شما ممکنه توی آمریکا یا انگلستان تو سیاست وارد بشی، به زندگی عادی بتونی بکنی، ولی در به عنوان یه آدم انقلابی کمونیست اپوزیسیون در ایران که بالا سرش جایزه گذاشتن و زندگی نرمالی نمیتونه بکنه، کار سختیه این کار.
کی سوار کوله اون یکی شده؟ منظور
تو باید این چیه؟ این دوتا شخصیت با هم در زندگی دارن میکنن و مدام در جنگ و بحث با هم هستن، هر کدوم دیگری متهم میکنه که زندگی اون یکی خراب کرده. در مجموع منصور حکمت بیشتر وقت میگیره و انرژی از من تا ژوبین رازانی که باید برگرده و سایه گذشته دیگه داره. منصور حکمت پروژه سنگینی بوده، من خودم میگم اینو از با علم قبلی نکردم، خود به خود پیش اومده، یه نقشه اجتماعی سیاسی وجود داره که مجبور شدم بازی کنه و خود به خود تا اینجا اومده. ناراضی نیستم، به نظر من کار با ارزشی دارم میکنم، متا مارکسیست دیگه ارزشو نمیکنم.
من سوال دیگه زیادی میخواستم بکنم، وقت محدود داریم. تو خانواده چجور آدمی هستی؟ غذا میپزی؟ آشپزی میکنی؟ ظرف میشوی؟
همین کار رو میکنم، بله همین کار رو میکنم، فرقی نداریم. تو خانواده ما اولیا از این نظر متفاوت نیستن. ما
میتونم امضا بگیرم که این بحث رو میتونیم بعدا ادامه بدیم؟ قلم میذارم دور شما.
بله خواهش میکنم. بعد اصلا چقدر شرمند بعد بعد شرمنداتون رو خلق داشته باشن. اگه علاقه داشتن چرا چش فردر؟ حتما
ما حتما دنبال.
خواهش میکنم.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم.